به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اعترافگیری اجباری از سپیده رشنو در ایران و فرستادن مردی مسلح مقابل منزل مسیح علی نژاد در نیویورک. جمهوری اسلامی در داخل خارج چگونه تلاش می‌کنند معترضان به حجاب اجباری و مخالفان آپارتاید زنان ایرانی را از میان بردارند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، پلیس آمریکا یک مرد مسلح 23 ساله را در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت کرده. بر اساس کیفرخواستی که نسخه ای از آن در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، فردی به نام خالد مهدیوف 23 ساله مسلح به کلاشینکوف با خشاب پر و بیش از $1,000 پول نقد بعد از دروز کمین پلیس دستگیر شده. مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر ایرانی و بانی کمپین های مخالفت با حجاب اجباری امشب مهمان ماست. این نخستین واکنش خانم علی نژاد به انتشار خبر بازداشت این مرد مسلح مقابل منزلش است. شما هم میتونید با هشتگ چشم‌انداز توییت بزنید و نظرتون رو با ما و بینندگانمون در میون بذارید. خانم علی نژاد، خوش آمد میگم به شما و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. مطمئنم که به هر حال در این اولین ساعات بعد از اینکه این خبر منتشر شده حتما فشار روتون زیاد هست. اصلا تعریف کنید برای ما که چی شد، چطور پلیس با شما تماس گرفت، چگونه مطلع شدید، چه جزئیاتی دارید از این اتفاق؟
واقعیتش اینه که ترسناک هست، به شدت شوک آور هست، ولی از لحظه ای که خونه خودم رو ترک میکردم یک جمله رو به خودم میگفتم، اینکه جمهوری اسلامی با این همه ادعاش، با این همه اقتدار پوشالیش که میخواست انتقام سخت رو از قاسم سلیمانی، از کی میخواست بگیره؟ از قاتلان قاسم سلیمانی، ولی انقدر بی ارزه و ذلیله که انتقامش از مردم خودش گرفت. اول از مسافران هواپیمای اوکراینی انتقام گرفتن، بعدش حتی نتونستن یه عزاداری براش برگزار بکنن، به همون کسایی که طرفدار سلیمانی بودن، به اونها هم نتونستن بگن ما از شما حمایت میکنیم، اونها رو هم زیر دست و پا له کردن، بازم نتونستن انتقام سخت بگیرن. چی کار کردن؟ خیابونا رو تبدیل کردن به میدون جنگ، مردم رو کشتن. امشب سختمه که از خودم بگم سپید رشنوها رو آوردن تو تلویزیون ازشون اعتراف بگیرن. این تمام اقتدار یک حکومته و سالها هم تلاش کرده بگه مردم علیه مردم، داخل نشین خارج نشین. میبینیم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست در خارج و داخل ما امنیت نداریم. فقط در طول یک هفته گذشته 4 زن رو که کرامت میخواستن، حق انتخاب میخواستن، آوردن تو تلویزیون که علیه خودشون اعتراف بکنن، 3 نفرشون هم علیه من اعتراف بکنن. و در خارج کشورم میبینیم که جلوی خونه من مردی از پله‌های خونه من اومد بالا که در خونه رو باز بکنه، برای اینکه این یک هفته این فرد مورد در واقع تحت تعقیب پلیس بود، برای اینکه شک کرده بودن به رفتارش که چرا دور باغچه خونه من میچرخه، باغچه‌ای که محل در واقع درمان روح خسته منه. پدر و مادر و برادر و خواهرانم رو تو اون باغچه کاشتم که دلتنگی نکنم. اونا میان اونجا رو رصد میکنن و میبینن من از در جلو میام، گاهی وقتا میرم در پشت و خواستن تلاش بکنن که یک وقتایی در رو باز میذارم، از در بیام بالا که پلیس شک میکنه و میره بهشون میگه شما، در واقع وقتی که ازش بازجویی میکنن بر اساس تمام اسنادی که در دادگاه فدرال آمریکا هست اول انکار میکنه. ساعت 11 از پله‌های خونه میاد بالا که در رو باز بکنه، میگه من دنبال یه خونه اجاره‌ای میگشتم. اون ساعت زمانی بود که من توی خونه بودم، یه کنفرانس آنلاین داشتم با آقای گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز، برای من انقدر مهم بود که تو خونه داشتم کنفرانس میذاشتم و اصلا حتی نشیدم اگر دستی به در زد. ولی انکارش جالبه که میگه من دنبال خونه اجاره‌ای میگشتم. پلیس وقتی چک میکنه که ماشینش رو جلوی در خونه پارک کرده، نگاه میکنه میبینه تو ماشینش اسلحه است و تمام چیزایی که شما در این پرونده خوندی. و این به شما نشون میده که به راحتی اگر زن باشی بخوای حرف بزنی علیه شریعت، علیه اجبار، علیه ظلم، هر جای جهان که باشی امنیت نداری، از دست طالبان، از دست داعش و از دست جمهوری اسلامی.
این تصاویری که اشاره کردید در مورد اسلحه‌ای که همراه این فرد دستگیر شده بوده را همکارانم هم نشون اگر بدن، بله این تصاویر است و این گلوله‌هایی است که در واقع همراه این فرد بوده. مخاطب این گلوله ها اونایی که پلیس برای شما تعریف کرده و به شما توضیح دادن خود شما بودید خانم علی نشاط. به اونها این آدم ها...
این اسلحه جنگیه، این اسلحه اسلحه جنگیه، یعنی همین الان، همین الان از این اسلحه روس ها استفاده میکنن در اوکراین علیه کودک، پیر، جوان، یعنی برای جنگ. جنگ من چیه؟ جنگ من اینا، اسلحه من اینه، این اسلحه منه، اینستاگراممه، موبایلمه، اسلحه میلیون ها آدمه. الانم مردم دارن میبینن، الان 11000 نفر که دارن نگاه میکنن از جنس خودمن، آدمای عادی ان. من نه لشکر دارم، نه سرباز دارم، نه اسلحه دارم، نه. از ما مردم عادی میترسن، از ما معمولی ها میترسن. سپید رشنو مگه اسلحه داشت؟ یه دوربین داشت. سعی کردن وستش بکنن به خارج، سعی کردن براش پروژه سازی بکنن، پرونده سازی بکنن، سعی کردن بگن مردم علیه مردم، ولی اونا اسلحه‌شون ایناست.
تو همون اعترافات اجباری که مطرح کردن باز هم اسم شما رو مطرح کردن.
سپید جان، سیما جان، اینو باید بگم. این اسلحه رو آوردن توی منطقه‌ای که در واقع خانواده دارن زندگی می‌کنن، یعنی خونه من که فقط من زندگی نمی‌کنم، بچه‌های همسرم زندگی می‌کنن. یعنی اینا در واقع در تمام این سالها این کار رو کردن، با ترور و وحشت اومدن کاری بکنن که چه داخلی چه خارج دست از کار بکشی. چشمای سپیده رو دیدین که چقدر
برای جمهوری اسلامی که اینها اهمیتی نداره. اسدالله اسدی تروریست جمهوری اسلامی با خودش بمب برد توی هواپیمای مسافربری و برد توی فرودگاه. در موارد زیادی شما خودتون اشاره کردید در ابتدای صحبت، با دو موشک زدن هواپیمای مسافربری رو سرنگون کردن، اون همه زن، اون همه بچه رو کشتن در این هواپیما، اون همه جانهای عزیز رو گرفتن. شما به عنوان یک کسی که به هر حال هدف این بودید و دفعه اول هم نیست که سوء قصدی علیه شما منتشر میشه، پیش از این هم بحث ربایش شما رو FBI مطرح کرده بود، فکر میکنید جمهوری اسلامی چقدر تحت تأثیر این بیتفاوتی های غربه؟ درسته که پلیس از شما حمایت کرده، درسته که این اتفاق افتاده، ولی از اون طرف میبینید همزمان با این قضیه تلاش های برای آزادی اسدالله اسدی صورت میگیره که همدستش دولت بلژیکه. این ادامه این گستاخی جمهوری اسلامی در خارج از مرزها، این بی‌توجهی به هزینه‌ای که یک همچین اقدامی، ترور در خاک آمریکا خیلی بر جمهوری اسلامی هزینه داره، ولی چرا نگرانش نیست؟
این سوال درست و اساسی همینجاست. چه کسانی و چه قدرت‌هایی و چه کشورهایی به جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو دادن که اگر بالای 500 نفر رو در 40 سال گذشته در خاک اروپا و در خاک کشورهای دیگه ترور بکنید، آدم ربایی، مورد سوء قصد قرار بدین، باز هم ما شما رو به عنوان جمهوری اسلامی در سازمان ملل به رسمیت میشناسیم. یک، کشورهای غربی این اعتماد به نفس رو دادن. دو، لابیای جمهوری اسلامی در تمام سازمانهای حقوق بشری که هنوز فکر میکنن باید بگن جمهوری اسلامی کشور دموکراتیکه و ما اصلاح طلب و اصولگرا داریم. این حکومت هیچ فرقی با داعش مستقر نداره. وقتی گلوله میزنه به جمجمه پویا بختیاری و پدر و مادرش رو، عموش رو همین الان تو زندان داره. وقتی جوان 27 ساله فرزاد انصاریفر رو میکشه، الان دو برادرش و پدرش رو در زندان داره. این حکومت از دیدگاه سازمانهای حقوق بشری اگر محکوم نشه به عنوان داعش مستقر، این وظیفه تک تک ما ایرانیاست که یقه‌شون بگیریم. همین الان که با شما حرف میزنم، سازمان دیدبان حقوق بشر نقد کرده بود یکی از کارکنان فارسی زبانش که میگفت نباید ما جمهوری اسلامی رو با داعش مقایسه بکنیم، این آدرس غلطه. چه کاری جمهوری اسلامی میکنه که داعش نمیکنه؟ دقیقاً چه کاری میکنه؟ کشورهای اروپایی، ببخشید که اینو میگم، به من و شما نگاه میکنن. اگر مرد ایرانی، اگر زن ایرانی هنوز تسلیم تا کمر خم میشه در این حکومت، برای چی باید واسه ما تره خورد بکنن؟
خانم علی نژاد، همین امروز داشتم به تحقیق میکردم در مورد سابقه اعترافهای اجباری، به دلیل اینکه موضوع برنامه قرار بود بحث اعتراف اجباری باشه، که خب بعد خبر مربوط به دستگیر شدن این آدم رو روبروی خونه شما هم اومد. طالبان هم همین کار رو میکنه. طالبان از زنان معترض اعتراف اجباری گرفته که ما این کارها رو انجام دادیم برای اینکه پرونده مهاجرت بگیریم.
یعنی اتفاقا خبر همچنان، سیما جان من نمیدونم چرا اصلا تو رو صدا میکنم سپیده، ببین یه چیز جالبی اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی سپیده رشنو رو آورد در تلویزیون، رنجور و زخمی، حتی صورت شکنجه شدهش رو نتونست گریم بکنه و نخواست گریم بکنه که درس عبرتی باشه، ولی چه موجی از همدلی ایجاد شد که سپیده انگار شد نام من، نام تو، نام تک تک ماها. اتفاقا ما جدای این خبر رو من در شبکه‌های بین‌المللی پیگیری میکنم، ولی باید در فضای ایران ما صدای کسان کسانی باشیم که جلوی دوربین تلاش کردن اونها رو بشکنن. این زنجیره است، ما به هم وصلیم. من وقتی دیدم سپیده رشنو رو با صورت زخمی
صحبت میکنین، تصویر سپیده رشنو رو دارید میبینید، یادی از او بکنیم، شجاعت او. و اصولا این اعترافات اجباری یک بخشش اینه که زنها رو بترسونه، یک بخشش اینه که فردی رو که مورد شکنجه قرار میده برای اینکه روبروی دوربین اونها بشینه تحقیر بکنه و به او بگه که خب هر بار اون کاری که کردی اشتباه بود، جلوی مردم بیا بگو. و فکر میکنیم واقعا الان مردم این تصویر این زن رو که میبینن باور میکنند اون چرا که جمهوری اسلامی
به جرأت میتونم به شما بگم سپیده تکثیر میشه. ما صورت خونی ندا رو یادمون نرفته. چه اتفاقی افتاد؟ پویا بختیاری اومد، پژمان اومد، نوید بهبودی اومد. ما در تمام این 40 سال هر بار که حکومت سرکوبشو بیشتر کرد شاهد شجاعتر شدن بیشتر مردم شدیم. الانم چشمای سپیده، چشمای تک تک زنها و دخترایی که در تمام این سالها سرکوبشون کردن، پر از خون کردن، ولی بازم کف خیابون داد میزنن. سپیده نه اولی خواهد بود و نه آخری، برای اینکه دوربین شده بلای جون این حکومت. دوربینی که بالا میره و نه فقط حکومت رو، نه فقط گشت ارشاد رو، همه بازوهای سرکوب این حکومت رو افشا و رسوا میکنه. اونا از این شجاعت میترسن و اشتباه بزرگی کردن با به نمایش گذاشتن صورت زخمی و شکنجه شده سپیده، او رو تکثیر کردن.
خانم علی نژاد، یک مسئله خیلی مهمی هست. شاهد اعترافات اجباری پیش از این در مورد کسانی بودیم که برای جرمهای سیاسی داشتند در خیلی از موارد. یعنی وقتی نگاه میکنی به سابقه اینها، شما از سید محمد کاظم شریعت مداری روحانی شیعه بگیر تا سید مهدی هاشمی که برادر داماد آقای منتظری بود، طاهر احمدزاده، روح الله عزم، محمد علی عمویی، نورالدین کیایی، حتی اصلا در مورد اینها محمد علی عمویی گفته که آقا من 23 سال زندانی بودم در زمان شاه، ولی در اون فاصله ای که این رو در سال 61 دستگیر کردند، میگه اونقدر شکنجه هاش وحشتناک بوده، دستاشو بستن، از یک حلقه من رو آویختند، از قول خودم میخونم، نوک پنجه‌هام روی زمین بود، انگار تک تک جوارح بدنم بیرون کشیده میشد. وقتی اولین بار من رو به تخت بستن که کابل بزنن، هر دو بازجوم دست به سوی آسمان بالا بردند و گفتند بار الها، برای عظمت اسلام میزنیم. در لابلای زدنها وقتی به نهایت ضعف رسیدن، بازجو گفت مصاحبه میکنی؟ پذیرفتم. این یک مسئله است. چرا اینقدر برای حکومت بحث حجاب مهمه؟ چرا یک زن به پوششش بگه نه؟ در سطح اینها در همین حد شکنجه میشه، بازجویی میشه. فقط هم سپیده رشنو رو نگرفتن که چند نفر در طی مدت دستگیر شدن، بازداشت شده، هنوز هم در بازداشتن بعضیاشون. چرا برای اون اینقدر مهمه؟
ببینید، حکومتی که ایدئولوژیشو رو بدن ما نوشته، براش مهمه که ما رو سالها گیروگان نگه داشته باشه تا ما این ایدئولوژی رو با خودمون حمل بکنیم. برای خیلیایی که در تمام این سالها گفتن حجاب مهم نیست، ما مشکلات بزرگتری داریم، باید الان روشن شده باشه که اتفاقا حجاب اجباری مثل دیوار برلین میمونه، ستون این نظامه. و اگر مردم، نیمی از جمعیت، بتونن به اون کسی که برای انتخاب لباس تنش بهشون زور میگه نه بگن، به دیکتاتور بزرگم میتونن نه بگن. حکومتی که به شما اختیار این رو نمیده، آنچه بر سرت میگذاری رو خودت انتخاب بکنی، هرگز آنچه بر سرت میگذاری، در درون سرت میگذاری، بر اندیشت رو هم نمیذاره تو تعیین بکنی. برای همین حکومت میترسه، چون میدونه زن شجاع شده، مردی که شجاع شده، حتی اون زن مذهبی که کنار ما هست، سنتی حجاب بر سرش میکنه، اگر شجاع بشه و بگه دین تو ببر گوشه خونه، با دین دختر بی حجاب منو سرکوب نکن، این میشه دشمن بزرگ این حکومت. حکومت خیلی خوب میدونه اگر زنان شجاع بشن، هرگز هرگز نمیتونه بر اونها دیکتاتوری بکنه. به نظر من حجاب اجباری پاشنه آشیل این حکومته. حکومت پول ما رو میگیره، پول ما مردم، برای سرکوب ما. چرا مردم فقیرن؟ چون پولشون به جای اینکه بره برای حقوق کارگر و بازنشسته، میره برای سپاه، میره برای امر به معروف، میره برای سازمانهای مذهبی، میره برای تک تک ستادهای امر به معروف تا ما رو سرکوب بکنن. پول ما میره تو جیب دختر قاسم سلیمانی که بفرسته برای صیغه توی لبنان خرج بکنه تا حجاب رو تبلیغ بکنه. پس اگر تمام جمعیت ایران متحد بشن، شما فقط یک روز رو تصور بکنید، همه بیان تو خیابون و نماد داعش و طالبان و جمهوری اسلامی رو آتیش بزنن، چه اتفاقی میفته؟ این حکومت دووم میاره؟ از اینه که میترسن. زن ایرانی کرامت میخواد و اینا میدونن حکومت کردن بر برده ها آسون تره. جامعه‌ای که بگه من برده قوانین بد نیستم، از اون جامعه میترسن، از سپیده ها میترسن، از ملیکا میترسن، از یاسمن آریانی که تو زندان الان میترسن و مادرش که کنارش، از سبا کردافشاری ها و مادرش راحله. چرا وحشت دارن؟ چون میدونن جامعه ایرانی اگر به زن ایرانی اعتماد بکنه هیچ چیزی از یک حکومت ضد زن باقی نمیذاره.
بسیار خوب. به عنوان در واقع قسمت پایانی این گفتگو، برای اونهایی که این گلوله‌ها رو برات فرستادن، برای اونهایی که تلاش برای روبودنت کردن، صحبتی داری؟
من با یک مشت قاتل، تروریست، گروگانگیر، اعترافگیر واقعا حرفی ندارم. حرفم خطاب به مردمم، خطاب به هر کسی که منو نگاه میکنه. من آقازاده نبودم، از کسانی نبودم که اینجا در خارج کشور با پول پدر مادرم بیام زندگی بکنم و پدر مادر من شما رو در داخل ایران مثل معصومه ابتکار و جواد ظریف سرکوب بکنن. من از جنس مردم عادیم. با هم باشیم و فریب تمام تفرق افغانی های این حکومت رو نخوریم که با برچسب دادن به ما رو از هم جدا میکنن. یک بار بگن مسیح علی نژاد سیغه است، یه بار بگن قومی کلاهیه، یه بار بگن دهاتیه، یه بار بگن مأمور موساده، مأمور اسرائیله، از دور نشسته میگه لنگش کن. من از جنس شمام و هر کسی که در داخل ایران صدای منو میشنوه بدونید که رهبرای ما هم شماین، رهبرای ما مادرایین که کف خیابون رفتن داد زدن، یک سال پیش در چنین موقعی صدای خوزستان و آبادان شدن، الان بخشی از اون خانواده‌های دادخواه تو زندانن، تنهاشون نذارین. رهبرای ما یاسمن و سبا و سپیدهان که تو زندانن، با انگ و برچسب دادن به اینا گول اصلاح طلبایی که میگن مردم در برابر مردم رو نخورین. حکومت در برابر مردمه و از امروز هر شهروندی که در کنار این حکومت ما رو سرکوب میکنه با حکومته نه با مردم. کنار هم دیگه باشیم پیروز و متحد میتونیم هم کرامتمون رو پس بگیریم هم کشورمون رو. من با قاتلین هیچ حرفی ندارم. اونا رو یک روزی در دادگاه میبینم چشم در چشم مادران دادخواه، چشم در چشم تمام کسانی که شکنجه و اعتراف شدن در 40 سال گذشته. اقلیت‌ها رو حذف کردن، کارگرها دارن کتک میخورن، الان معلم ها کتک میخورن، بازنشسته ها کتک میخورن، زنان کتک میخورن، دانشجوها کتک میخورن. تا کی؟ تا زمانی که ما تسلیمیم بازم کتک میخوریم. تا زمانی که وای میستیم اون زندانی بیاد بیرون، خودش بیاد بیرون، اتفاقی نمیفته. ما ایم که میتونیم دیوارهای ترس رو بشکنیم. خارج نشین هم نداره. همین خارج کسایی هستن که الان از من فاصله میگیرن، میترسن. چرا؟ میگن ما فامیل داریم داخل ایران. اینه که باعث میشه یک حکومت دووم بیاره ما رو در خارج و داخل سرکوب بکنه، ولی در کنارش اصلاح طلبا قدرت پیدا بکنن در جامعه جهانی و جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال نشون بدن. من با شما مردم حرف دارم. از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. ما همه سرما خورده یک زمستونیم، همه زخم خورده یک حکومتیم. هر وقت ساکت باشیم نوبت خود ما میرسه.
ممنونم از مسیح علیرضا. واقعا خیلی 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 تلخ بود حقیقتی که تو همه اینها بود. ممنونم. مرسی از اینکه مهمون ما بودید. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. ولی واقعا همینطوره، همه ما سرماخورده یک زمستانیم.
ممنونم عزیزم. امیدوارم دوباره مادران دادخواه رو تو برنامه دعوت بکنی. بلندترین صدای اعتراض اون مادرانن. ممنونم که دعوت کردید.
ما همیشه در این برنامه واقعا از همین به وجود خوشحال میشیم که صدای مادران باشیم. ممنونم از تو مسیح علی نژاد، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتی و در این برنامه شرکت کردی. تو مهمان دیگر داریم آرش صادقی، فعال مدنی از تهران، و فروانه حسینی، پژوهشگر مطالعات زنان که از اوهایو همراه ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم حسینی، صحبت رو با شما شروع میکنیم. صحبت های مسیح علی نژاد رو شنیدید. شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید چرا حکومت درسهاش رو از سوی در داخل برای گرفتن اعتراف اجباری دراز کرده به سوی سپیده رشنو و دیگرانی که در زندانند، از سوی دیگر صدای فعالان رو در خارج از کشور میخواد خاموش بکنه و خب به هر حال تهدید جانی داره میکنه برای کسانی که کمپین حجاب اجباری رو در واقع مخالفت با حجاب اجباری رو در دست دارن؟
سلام میکنم به شما و همه بینندگان، آقای صادقی که اینجا میبینم، مسیح علی نژاد عزیز، خوشحال هستم که این خطر هم رفع شده از مسیح علی نژاد و خوشحال هستم که شجاعانی هستن درون ایران و خارج از ایران که همچنان ادامه میدن به مبارزشون. جمهوری اسلامی اصولا حجاب رو فقط برای درون کشور این سیاست حجاب رو نگذاشته. معذرت میخوام. تصمیمش این بوده از اول که پرچمی بسازه از حجاب که تصویر اون جامعه اسلامی که خودش مورد نظرش بوده رو از طریق این حجاب، زن محجبه با چادر شبیه فاطمه زهرا مثلا، به جهان صادر بکنه. و خب چه داخل کشور چه خارج از کشور اگر کسی بخواد این تصویر رو خراب بکنه، فکر میکنه که هویتش، پرچمش زیر سوال رفته. حالا مسئله این هست که زنانی که الان با حجاب اجباری دارن مخالف میکنن، مبارزه میکنن، میگن که ما تصویرمون رو خودمون میخواهیم بسازیم، ما نمیخواهیم کس دیگری برای ما تصویر بسازه، ما نمیخواهیم پرچم سیستمی باشیم که اصلا اون نظام رو قبول نداریم. و خب مبارزه میکنن باهاش. اینکه چرا اینقدر براشون مهمه، ببینیم ما توی همون روز بعد از این کارزار حجاب بی حجاب میاد نماینده سخنگوی ارتش میگه حجاب پاکریز اول ماست. ارتشی که باید امنیت کشور رو در درجه اول بهش رسیدگی بکنه، جنگش رو مقابل کی میذاره؟ سلاحی که الان دیدیم، سلاح جنگی که میفرسته برای کسی که مبارزه میکنه، به شکل با نوشتن، با تصویر فقط، با حرف زدن داره مبارزه میکنه، چه سلاحی میفرسته؟ ارتش وقتی که همچین حرفی میزنه، یعنی حجاب چقدر براش کجا مهم است؟ و بعد اون چارچوبی که متاسفانه اصلاح طلبان میسازن برای تفسیر روایت مبارزه مردم، که این باشه که مردم علیه مردم هست، در صورتی که مردم علیه مردم کجاست؟ کدوم مردم علیه کدوم مردم؟ اگر زنانی هستن که محجبه هستن در خیابان و زنانی هستن که با حجاب اجباری مخالف هستن، تا وقتی که این زنان محجبه تبدیل نشن به کسانی که میخوان تذکر بدن و مأمور بیارن و وصل هستن در واقع به مأمور، تا وقتی که این حرکتو نکنن، مگه اصلا از مردم هستن اونهایی که وصل هستن به مأمورها و پلیس و کمیته و ارشاد که میاد یک دختری رو برمی‌داره میبره شکنجه میکنه؟ اون که از مردم نیست. مردم اون بغل دستیاش هستن که اتفاقا داشتن بهش میگفتن نکنید این کارو، یعنی حتی زنان محجبه که به اون زن محجبه میگفتن نکنید این کارو، و اون مادری که جلوی ماشین گشت وای میسه میگه دخترم مریض اون مردم هست.
من برمیگردم خدمتتون برای ادامه صحبت. آقای صادقی همراه ما هستن، مدتی است که صحبت نکردن. اشاره با همین بحث مردم در برابر مردم صحبت کنیم. آقای صادقی، آیا اینجا ما وقتی داریم یک کسی رو میبینیم، برمیگردیم به همین مسئله که خانم رشنا رو سرش دستگیر کردن و از او اعتراف اجباری تلویزیونی گرفتن، توی همچین وضعیتی فکر میکنید واقعا اون خانمی که داره تهدید میکنه که من فیلم میگیرم، فیلم رو برای سپاه میفرستم، رو باید بخشی از مردم دونست، اونها رو باید مردم دونست، یا اونهایی که او رو از اتوبوس بیرون انداختن؟ الان تو وضعیت فعلی داریم میبینیم دیگه، مدام دارن اعتراف اجباری میگیرن، مدام دارن سعی میکنن که تصویر رو به گونه دیگه نشون بدن، طرف رو نشوندن جلوی ایشون که ازش عذرخواهی بکنه، به این دلیل که خب به نظر میرسه ایشون نماینده حکومته، نماینده‌ای که به اسم مردم به مردم خورونده میشه.
با سلام خدمت شما و خانم حسینی و بینندگان عزیز. ببینید اون فردی که حالا در اتوبوس حضور داشت، من هم توی مدت شنیدم حالا توییت‌ها یا مطالبی که منتشر کرده بودن در مورد اینکه مردم در مقابل
آقای صادقی، میکروفونتون رو یه جوری فیکس بگیرید، به خاطر اینکه با حرکت اون صدای شما کم و زیاد میشه. بفرمایید.
در توییت ها و مطالبی که من هم دیدم منتشر شده، اعلام کرده بودن که خب مردم در مقابل مردم قرار گرفتن. و شما اگر به موضوع اتفاقی که در اون اتوبوس بین خانم رشنو و اون خانم دقت بکنید، کاملا چیزی که مشخصه، خانم رشنو در از آزادی خودش دفاع میکنه، یعنی حداقل حقوق یک انسان اینه که بتونه لباس خودش رو، پوشش خودش رو به یک نحوی تعیین کنه و حالا در اون شرایط اتوبوس هم قرارداد روسری خودش رو برداشته و خانم در نقطه مقابل میان و خب اعتراض میکنن به خانم رشنو و حالا درگیری لفظی که اونجا به وجود میاد و اون شخص مشخصا تهدید میکنه و اعلام میکنه که خب من این فیلم رو برای سپاه میفرستم و چیزی که مشخصه و من در موردش یک توییتی هم اتفاقا زده بودم، فردی رو که در مقابل اون خانم چادری قرار داده بودن، خب مکانی که اونها دو نفر حاضر شده بودن اتاق اعترافات تلویزیون مربوط به بند یک الف بود. من یک سوال مشخصی رو کرده بودم و گفتم که به چه صورتی اگر این فرد جزو مردم عادی محسوب میشه چطور این خانم چادری اجازه پیدا میکنه در امنیتی ترین بند سپاه تقریبا در تهران بیاد و در مقابل اون فردی قرار بگیره که بازداشت شده و به اون بازداشتگاه منتقل شده. تمام مردمی که در اونجا
در توییتتون شما نوشته بودید شما رو 6 روز در همین اتاق نگه داشتن، وقتی دارید از امنیتی ترین اتاق در واقع بازداشتگاهی صحبت میکنید، این بازداشتگاه کجاست؟ چیزی ازش میدونید؟ شما چرا 6 روز در اون اتاق بودید؟ از شما اعتراف اجباری داشتن میگرفتن؟ چطور میگرفتن؟
در بخشی از اعترافات من در همون بند یک الف بود، بخشیش در دوتا از خانه های امن سپاه بود و بخشی دیگرش در دو الف سپاه بود. من 6 روز تقریبا به صورت ممتد منتقل می شدم به اون اتاق و دوربینی در اینجا بود و حالا اون مسائلی که قرار بود دیکته بشه تا درون اعترافات عنوان بشه رو در همه اون فعل و انفعالات در همون اتاق شکل میگه. بند یک الف مکانیه در شرق تهران تقریبا انتهای بولوار هجرت در نزدیکی قصر فیروزه که وقتی وارد میشیم یک شیبی داره و معمولا شما با چشم بند هم وارد اونجا میشیم. این بازداشتگاه تقریبا چند طبقه است و یه زیرزمینی داره که و سلول‌های انفرادیش معمولا در اون زیرزمین قرار داره و باز اون سلول‌های انفرادی معمولا 9 متر وکعب با دیوارها هم تقریبا سفیده و یه هواخوری 300-400 متری هم داره که وسط اون یه حوضی قرار داده که اون حوض هم به وسیله فنس کاملا پوشیده شده و معمولا هم در محوطه یه صداهایی میاد که انگار این بازداشتگاه در وسط یک مجموعه اداری قرار داره، چون بقیه تقریبا اون گفتگوهایی که شما میشنوید انگار نمیدونند که خب اینجا یک بازداشتگاهی مثلا قرار داره. دور تا دور و بازداشتگاه هم تقریبا یک سری ساختمان‌های قرار دارن که هواخوری رو به طور کامل پوشش میدن و داخل سالونش همون قسمت انفرادیش هم یه دونه بلندگو وجود داره که از اون بلندگو مثلا صدای اذان یا صدای نوحه گهگاه هم پخش میشه برای ایجاد حالا فضای استرس یا فضای ترس و معمولا هم زندانبان هایی که
ببخشید حالا چون یه 10 دقیقه کلا به پایان برنامه مونده، من یه کمی سوالا رو سریعتر از حضورتون بپرسم. خانم حسینی معذرت میخوام چون بخشی از اطلاعاتی که آقای صادقی دارن میدن برای اولین بار داره منتشر میشه، اجازه بدید فقط من بپرسم شما رو وقتی برای اعتراف اجباری میخواستن آماده بکنن چی شد که تن به اعتراف دادید، رضایت دادید؟ اونجایی که بهشون گفتید بله کی بود؟
ببینید من تقریبا 7 ماه در شرایط سلول انفرادی قرار داشتم و بعد از 6 ماه و نیمی که در بند 2 الف بودم منتقل شدم به خانه امن و از اونجا منتقل شدم به 1 الف و خب قرص های من، قرص ضد تشنجی که استفاده می کردم سالیان سال، در مرحله اول تقریبا 2-3 هفته بعد از بازداشت من قطع شد و خب یه سری شکنجه های جسمانی هم وجود داشت که در مورد اونها هم تقریبا من نوشتم. و
اگر نظرتون اشکالی نداره بگید این شکنجه های جسمی چی بود؟ اگه از اینتون نمیکنه ناراحت نمیشید.
برنامه قبلی هم به گوشه های شاله اشاره کردم، البته من تک تک اینا رو شکایت کردم بابتش که مستندش کنم و یه کپی از اون مستند هم وجود داره. شکستگی سر در ناحیه پیشونی و ضربه‌ای که به پام وارد شده بود و باعث شده بود که استخوان روی پام ترک برداره و فردی هم بود به نام علی همتیان که الان در لیست تحریم‌های آمریکا هم قرار داره. خب این با کمربند منو می‌بست به صندلی و شروع می‌کرد با کمربند زدن و خب حدود مثلا 5-10 دقیقه به شکل بیمارگویی این واقعا شروع می‌کرد به زدن. و یک موضوع دیگه‌ای که خب آثارش همچنان با من هست، یک بار داخل اتاق بازجویی اونجا درگیری ایجاد شد بین من و یکی از بازجوها به خاطر توهینی که به همسرم کرده بودن اونها و درگیری فیزیکی ایجاد شد که ضربه‌ای هم به بیضه من وارد کردن که تا چند روز من دچار خونریزی شده بودم و همین الان هم یکی از رگ‌هایی که منتج به بیضه هست یک لخته خون وجود داره و گهگاه هم برای دچار مشکل هم میشم و تمام اینها رو من مستند کردم و حال موارد دیگه‌ای که وجود داشت و انتقالم به خانه امن و مسائل دیگه که به وجود اومد و مستند کردم.
از باشد. شما در جلسه اعتراف اجباری سوال میپرسید کی بود؟ چه کسی به عنوان خبرنگار آمده بود اونجا؟ و اصولا خب در مورد بفرمید
آقای علی همتیان بودند، همون فردی که در لیست تحریم‌های آمریکا هم قرار داره. البته یک تیم بودن اینها و همینطور آقای علی رضوانی که گفتم از ایشونم من شکایت کردم و شکایت نامه من خب شکایتم به جایی نرسید. شکایت
نامه رو که روبروی شما می نشست به شما متن خاصی رو میداد میگفت بگید، اطلاعات خاصی رو میداد میگفت بهتون بگید، یعنی میخوام بدونم که چقدر دایره لغاتی که میتونستین ازش استفاده کنید یا اون مفهومی رو که میخواستند عین کلمه به کلمه رو بهتون میگفتن که بگید.
بازجوی پرونده آقای علی همتیان متن بازجویی ها رو نوشته بودن و در اختیار آقای علی رضوانی قرار میدادن و ایشون پیشنهاد میدادن که این کار باید به چه صورتی انجام بشه. مثلا در قسمت های من روی برگه رو نگاه میکردم و از روی برگه میخوندم برای اعترافات، ایشون اومدن اعلام کردن که ما یک مانیتوری رو بیاریم در جلوی این فرد قرار بدیم که نقطه مقابل رو نگاه کنه تا خیلی طبیعی تر این قضیه به نظر برسه. یا مثلا مورد دیگه ای که بود میگفت به جز دوربین اصلی که ما داریم فیلم برداری میکنیم از این فرد، یک دوربین دیگه هم باید حضور داشته باشه و فیلم بگیره که مشخص بشه که این شخص وقتی در این اتاق حضور داره شکنجه‌ای نمیشه و حالا نشسته.
همینجوری که دارید صحبت میکنید تصویر علی رضوانی رو میبینید، خبرنگار بازرویی که اشاره کردید به نامش، در اون طرف آمنه سادات ذبیحیه که گفته میشه فیلم اعترافات اجباری ذبیح پور که اعترافات اجباری خانم رشفنو رو مثل اینکه ایشون گرفته. ببخشید بفرمایید، فقط اگر کوتاه‌تر بفرمایید که من صحبتی با خانم حسینی داشته باشم.
و خب در تمام مراحلی که من مورد اعترافات تلویزیونی قرار گرفتم، مشخصا پیشنهادات یا قسمت‌هایی که باید اعتراف می‌کردم با نظر مستقیم آقای علی رضوانی بود و هم در خانه امن سپاه، هم در دو الف و هم در یک الف ایشون حضور داشتن و عملا سناریو اصلی اعترافات رو آقای علی رضوانی پیش بردن.
بسیار خوب. خانم حسینی، عذرخواهی میکنم که یک کمی طول کشید تا خدمت شما برسیم. هدف اصلی از آن چه که اعتراف اجباری است، ایجاد ترس در خود زندانی است و همینطور ایجاد ناامیدی در اوست، ایجاد تحقیر در اوست. با روندی که طی کرده، با اطلاع رسانی که در این مورد انجام شده، همین الان آقای صادقی مشروف مطرح کردند که چه شکنجه هایی در مورد او اعمال شده تا تونسته پای دوربین بشینه. این آدم هایی که در سمت دیگر تصویر میبینید دیکته میکنند به زندانی که تحت شکنجه است که چه بگوید و چه نگوید. فکر میکنید دیگه حکومت الان میتونه باز هم با این اعترافات اجباری افکار عمومی رو به نوعی تحت تاثیر قرار بده؟
خیلی جواب سریع بخوام بدم که نه، افکار عمومی یه مقدار زیادی الان درگیری هاش وقتی که میرسه به سمت حکومت اینه که اصلا چطوری اعتماد بکنه به این حکومت که خودش و نسل بعدیش رو، اصلا کشورش رو، با مسائل محیط زیستی، با مسائل معیشتی و با مسائلی که الان تو خیابون دارن برای زنان و دختران دارن ایجاد میکنن چطوری نجات بده، اصلا چجوری نجات بیاد. اصلا افکار عمومی به نظرم درگیر این هستش که چه کار بکنه با این حکومت. ولی چه آقای آرش صادقی عزیز اینجا هستن و این صحبت رو کردن، من یادم میاد که وقتی که آقای صادقی اعتصاب قضا کردن و از اون اعتصاب قضاهایی بود که خیلی افکار عمومی رو به طرف خودش جلب کرد، وقتی که دیدن که این افکار عمومی خیلی حامی داره میشه با آرش صادقی با اعتصاب قضا، شروع کردن همون سناریو سازهایی که از طرفی بعضی از سناریو سازهای اصلاح طلب هست، از طرفی بازجو خبرنگارا هست، از طرفی کسانی که می‌بینیم تو رسانه اومدن برای خود سپیده رشنو هم پرونده امنیتیشون رو باز کردن، دست به دست هم این کارا رو می‌کنن. برای آرش صادقی اون موقع شروع کردن نوشتن تشکیک، ایجاد تشکیک در اینکه اصلا اعتصاب قضا مگه میشه فلان روزو، اصلا یعنی بخوام زیر سوال ببرن حتی کسی که در زندان تنها چیزی که با بدن خودش داره حرف می‌زنه، با اعتراض می‌کنه رو هم زیر سوال بردن و با همین روش از اون سال تا حالا ادامه دادن.
حالا چون زمانمون خیلی کوتاه، خانم حسینی عذرخواهی میکنم، ببخشید. اگه یه صحبتی هم در مورد اعترافات اجباری خانم رشنو داشته باشیم، این برای این هست که زنانی رو که خواهان مقاومت در برابر حجاب اجباری هستن عقب بنشونن. فکر میکنید یه همچین وضعیتی زنجیره سرکوب اینها رو میتونه تشدید بکنه، تقویت بکنه، به اون آدمایی که روبرو میستن جسارت بیشتری ببخشه یا روحیه طرف دیگر که مخالفان حجاب اجباری هستن رو تضعیف بکنه یا نه؟
دو تا نکته هست. یکی این که حکومت میخواد چه کار بکنه؟ میخواد ترس ایجاد بکنه، میخواد تحقیر بکنه و میخواد بگه من زورم میرسه. یعنی آخرش اینه که من گردنم کلفته، من زورم میرسه. حاصلش چی میشه؟ حاصلش میشه خشم بیشتر، عزت نفسی که از بین رفته و همبستگی بیشتری که بین معترضین هست. و البته از اون طرف هم خب میبینیم که وقتی که مسئله رو میذاره سر حجاب، اون کسانی که دو گروه هستن الان اینجا نقششون خیلی مهمه، یکی محجبه ها به خصوص چادری ها هستن که میتونن فکر بکنن به نقش خودشون، یکی هم مردان هستن. حکومت خواسته از ابتدا تا حالا با دادن امتیاز به بعضی ها، از جمله به مردها یه سری امتیاز بده، از جمله به حجاب برتر یه سری حجاب بده، با امتیاز دادن به اونا و با گذاشتنشون در جایگاه فقط تماشاگر، اون کارهایی که خودش میخواد رو با اون یکی گروه که زنان باشن بکنه، زنانی باشن که حالا به حجاب اعتراض دارن، و در ضمن جای خودش رو محکم بکنه، ریشه هاش رو قوی بکنه تا حتی به همون مردان و به همون زنان محجبه هم در جای دیگه زورش رو بگه، اون سلسله مراتبی رو میسازه اینجوری. حالا اینجا دیگه از این به بعد وقت این هستش که نگاه بکنیم ببینیم کسانی که دارن از این امتیازات ریز 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 استفاده می‌کنن، اونایی که اصلا همدست حکومت هستن، ماموران حکومتی جاشون اصلا معلومه، ولی ما حرف از مردم که میزنیم، همین امتیازات ریز ریزی که میزنن و در جایگاه تماشاگر قرار دادنشون رو میخوان بهش فکر کنن و ببینن که آیا میخوان فقط تماشاگر باشن و آیا میخوان از این امتیاز استفاده بکنن، آیا میخوان سکوت بکنن، میخوان طرف همون مردمی باشن که حکومت داره سرکوبشون کنه.
خانم سری داری فرصت کوتاهی یادی هم بکنیم از کسانی که دستگیر شدن در همین چند روز. چند نفر هستن؟ چی میدونیم ازشون؟ خیلی کوتاهی لطف کنیم.
علاوه بر اینکه حالا سپیده هنوز خیلی در جای خطرناکی هستش، کسانی مثل ملیکا قرقوزلو همون روزهایی که در حجاب برای حجابی حجاب اعتراض کرد، سوری بابایی که همراه با همسرشون اگه اشتباه نکنم در خیابون اعتراض کردن، یعنی فقط راه رفتن، کار دیگه ای که نکردن. کسانی از مادران دادخواه که دیگه میدونیم که دیگه چقدر ظلم مضاعف هستش که خب در اعتراض به یعنی حمایت کردن از اعتراض زنان، اینها کسانی هستن که حالا حداقل اسمش چون مشخص شده و احتمالاً تعدادی که حالا اسمش دونه.
بسیار خب، آقای صادقی با عنوان محور آخر از خودتون معرفی میکنم، چقدر همراهی مردان در یه همچین وضعیتی مهم هست؟ میدونیم که تعداد مخالفان جمهوری اسلامی کم نیست، مردان خیلی زیاد هستن در یه همچین طیفی، ولی این چقدر همراهی اینها با مخالفان حجاب اجباری که عملا جمهوری اسلامی اینجوری روبروشون وایستاده اهمیت داره؟ به نظر شما این دوتا میتونن به هم بپیوندن؟ به نظر شما این میتونه طیف وسیعتری رو انجام بده، تشکیل بده؟
بله قطعا، من فکر میکنم برای پیروزی مردان هم باید در کنار زنان قرار بگیرن و در مرحله اول سعی کنند که اون حقوقی که حداقل حقوقی که خانوم ها دارن، در مورد بحث پوشش داریم صحبت میکنیم، این رو به رسمیت بشناسن و در کنار همسران خودشون باشن و از حق اونها به نحوی دفاع بکنن.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، آرش صادقی فعال مدنی از تهران و پروانه حسینی پژوهشگر مطالعات زنان از اوهایو. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.